وجود داره که افراد میگن بچه همون بزرگ بشه، تحصیلات بالایی داشته باشه، بره شهر شغل پیدا کنه، بعد بیاد ازدواج کنه. یعنی تفکرش این که رفتن به شهر عملا زمینه ازدواج رو فراهم میکنه، چون معتقدن بره به شهر هم مسائلای بیمه رو داره، امنیت شغلی داره دیگه، مثل کشاورز نیست یک سال حالا بارون بیاد و کشاورزی بیاد فروش داشته باشه یا نداشته باشه. ولی زمین میخوام عرض کنم که چه در 100 سال اخیر چه مهاجرت ها روش پیدا کرده به صورت درصد اینها، چه اخیرا همچنان این تفکر در روسا هست که بچه‌مون وقتی بزرگ شد بره به شهر. عملا نمیتونه مرکز شهر بیاد به خاطر گرانی، در حاشیه‌های شهر میان بالاخره یه شغل رو پیدا میکنن، حالا شغل سطح پایین و یا مثلا کارگر اینها، اما زمینه ازدواجشون تشکیل خانوادهشون همون آمدن به شهره. شاید اصلا بعضی از خانواده ها قبلا شرط میذاشتن اگر مثلا آقازاده شما بره در شهر کار پیدا کنه ما دخترمون حاضر باش ازدواج بکنه. اینم یه فرهنگ دیگه، یه فرهنگ جا افتاده در کشور ما هستش. حالا گرانی شده، تورم شده، عرض شود این تورم کل کشور دیگه، خاص برای تهران نیست. البته که به نسبت تهران البرز بیشتر از جای دیگه است، اما کل کشور همین وضعیت رو داره. یعنی اینطوری میخوام مثال بزنم، اگر یک کشاورزی فرض فرمایید ببخشید گوسفند و گاوهاشو بفروشه، باز میتونه در شهر همون خونه رو بخره، چون اون زمان که ارزان بود بالاخره اون دامدارش هم ارزان بود، الان اون گرون شده، اینجا مسکن گرون شده. به نوعی این موازنه و این تبادل همچنان وجود داره. حالا میخوام عرض کنم که اگر چنانچه یک فردی از مبدأ روستایی خودش حرکت میکنه یا شهرستان کوچک حرکت میکنه به شهرهای بزرگ با نیت امید به آینده، امید به زندگی بهتر، امنیت شغلی داشته باشه، قطعا تشکیل خانوادهش بیشتر بهتر خواهد بود. البته خب یه تفکر ساده زیستی در روستا هست که اگر تجملاتی نباشه و ساده زیستی باشه خب اینم یه مقدار کمک میکنه، اما چون جامعه جامعه تجملگرایی و مصرفگرایی هست عملا در حد شعار هست، در عمل همه دنبال همین تجمل و مصرفگرایی هستن. ولی من فکر میکنم اومدنشون به شهر نه تنها باروری رو کم نمیکنه، بلکه زمینی ازدواج رو بیشتر میکنه. اگر امنیت شغلی و بیمه و بهداشت و آموزش داشته باشن قطعا تشکیل خانوادهشون بیشتر خواهد بود.
این که شما میفرمایید از روستا اومدن به شهر و بس چیزی تغییر نمیکنه، اول که بنده خدا گفتن که درصد کمی از مهاجرت ها از روستا به شهر هست، درسته؟ و درصد زیادی از شهر به شهر هست. این نکته اول. نکته دومی که باید در نظر بگیریم افزایش سطح تحصیلاته. یعنی ما توی حداقل دو دهه گذشته چقدر به تعداد افراد دانشجوی ما زیاد شده. خب این که کسی که میاد دانشجو میشه و به هر حال با محیط دانشگاهی آشنا میشه، یک سواد بیشتری، یک سواد آکادمیک پیدا میکنه، خب اون انگاره های سنتی که اینکه تو فقط بری شهر برای من کافیه اینو دیگه نداره. این دیگه براش کافی نیست که تو بری شهر برای من کافیه، یعنی همه چی درسته.
به نظر شما ببخشید فرمایش کردم، یه شخصی که لیسانس فوق لیسانس گرفته برمیگرده در روستا زندگی کنه؟
بله.
یعنی واقعا این اتفاق میفته؟
یعنی انگیزش برای برگشت؟
بله.
معمولا میمونن، ولی خب بستگی داره، اگر حالت سرخوردگی ایجاد بشه برمیگرده، ولی اگرم برگرده اینجوری نیست که تو اون محیطش برگرده بگه مثلا 50 سال پیش باشه بگه من تنها فوق لیسانس این محله هستم. نه، 10 نفر دیگه مثل خودش هستن. ما
تو بر نمیگردن.
در واقع به نظر میرسه حلقه مفقوده‌ای که اینجا وجود داره اینه که در واقع بایستی در واقع باز توزیع در واقع امکانات توی نقاط مختلف کاملا برابرانه اتفاق بیفته. بله. کما اینکه واقعا اگر همه شهرها در واقع از امکانات مساوی برخوردار باشن شاید در واقع تمایل برگشت به
شهر میشه.
بله دقیقاً.
بله همینه.
مجدداً تماس تلفنی داریم، در خدمت سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان هستیم. عرض سلام خدمت شما خانم عظیم‌زادگان، ممنون میشم که در واقع آخرین یافته هاتون و آخرین مطالبی که از نشریات و سایت های معتبر علمی در این خصوص در واقع تهیه دیدین رو به سمع شنوندگان عزیز ما برسونین.
عرض سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. بله، در رابطه با موضوع برنامه در سال 2021 IMF صندوق بین‌المللی پول مقاله‌ای رو منتشر کرده با این عنوان The Impact of International Migration on Inclusive Growth، تأثیر مهاجرت بین‌المللی بر رشد فراگیر. خب ابتدا به صورت خلاصه بیان کرده که مهاجرت بین‌المللی یک کانال مهم برای بهبود وضعیت مادی مهاجر قلمداد میشه. جابجایی مردم در سراسر مرزهای کشور به ویژه از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای ثروتمندتر در چندین بُعد تأثیر قابل توجهی داره. اولا این امر بر خود مهاجر تأثیر میذاره و این امکان رو براش فراهم میکنه که به درآمد بالاتری در نتیجه بهره‌وری بالاتر در کشور مقصد برسه. دوم، از طریق تأثیر بر بازار کار، بهره‌وری، نوآوری، ساختار جمعیتی، تعادل مالی و جرم و جنایت کشور مقصد رو تحت تأثیر قرار میده. و سومیش، میتونه تأثیر قابل توجهی بر کشور مبدا بذاره چون منجر به از دست دادن سرمایه انسانی میشه. اما در کنارش باعث ایجاد جریانی از حواله ها، افزایش ارتباطات بین المللی در قالب تجارت، سرمایه گذاری مستقیم و نقل و انتقال فناوری به کشور مبدا میشه. حالا این مقاله به تأثیر مهاجرت بر رشد و نابرابری از طریق تأثیر بر خود مهاجر و کشور مبدا و مقصد پرداخته. به صورت خیلی خلاصه تر یک قسمتی داره این مقاله به نام Impact of Migration on Destination Countries، تأثیر مهاجرت بر کشور مقصد. خب در برنامه قبلی به تأثیر منفی مهاجرت بر کشور مبدا پرداختم، حالا تأثیرش بر کشور مقصد به چه صورته؟ خب مهاجرت میتونه برای کشور مقصد هم چالش باشه هم فرصت، به این جهت که مهاجرت یا مهاجران میتونن چالش‌هایی رو در بازار کار محلی ایجاد کنن و به طور بالقوه بر تأثیرش روی دستمزدشون باشه و حتی میتونه نیروی کار بومی رو جابجا بکنه. از سوی دیگه در بلند مدت و میان مدت مهاجران میتونن تولید رو افزایش بدن، فرصت‌های جدید رو برای شرکت‌های محلی ایجاد بکنن، تجارت بین‌المللی رو تحریک کنن. در واقع تعادل با متعادل کردن توزیع سنی در کشور پیشرفته همراه میشه. ولی کشور مبدا که مهاجر ازش بیرون اومده، اون کشور رو با عدم تعادل سن جمعیتی مواجه میکنه و به شدت اقتصادش رو در بلند مدت تحت تأثیر قرار میده. بنابراین تأثیر متقابل این عوامل بر اقتصاد سیاسی مهاجرت تأثیر میذاره. در انتهای مقاله این سوال مطرح شده که آیا خود مهاجران به موفقیت اقتصاد کشور پذیرنده کمک میکنن یا اینکه آیا حضور اونها باعث میشه که فرصت‌های شغلی برای بومیان از بین بره یا باری براشون باشه؟ خب گفته آره میتونه باشه و در واقع به wage depressing effect، اثر کاهش دستمزد اشاره کرده که قابل توجهه. اما برعکسش هم وجود داره، گفته مهاجران اغلب مشاغلی رو انتخاب میکنن که متفاوت و مکمل و نه در رقابت با مشاغل بومیه و اتفاقا بررسی شده که درصد چشمگیری از کارآفرینان کشور مهاجران هستن و در نهایت در بلند مدت skills and ideas of immigrants، تنوع مهارت‌ها و ایده‌های مهاجران به شدت با نوآوری و رشد همبستگی داره. پس واقعا حیفه و امیدوارم شرایطی برای این دسته از مهاجرین در کشور خودمون فراهم بشه تا همینجا به کارآفرینی بپردازن و موفقیت برای خودشون و کشورمون رو به ارمغان بیارن. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحات کاملتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگومون رو پی می‌گیریم با دو بزرگوار. به نظر میرسه که در واقع امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه موضوع این برنامه. مجددا گفتگومون رو با جناب آقای ملکی پی میگیریم. آقای ملکی، در واقع اگر بخوایم به عنوان الزام‌های سیاستی برای برون رفت از این وضعیت، خاصه با توجه به اینکه در واقع ادعا میشه که نرخ باروری هم در کشور رو به کاهشه، برای پیوند دادن این دوتا مقوله، یعنی در واقع بحث مهاجرت ها و بحث در واقع باروری و خانواده تو کشور، چه سیاست هایی رو میبایست ما در پیش بگیریم؟
بله، من فکر میکنم دو سیاست عمده و اساسی باید صورت بگیره. اولین مورد بحث فرهنگ سازی هست که طرف تحصیل کرده میشه یا میاد به شهر دوباره برگرده به روستا، آیا از نظر فرهنگی در اون حد هست؟ واقعا یه لیسانسش رو میگیره بر میگرده به روستاش؟ اگر برگرده از نظر نوع لباس، برخورد، صحبتاش آیا در اون حد هست؟ ولی زیرا اولین کار من فکر میکنم که فرهنگ سازیه اصل برای ما. در حوزه فرهنگ سازی خب باید تبلیغ بشه، باید آموزش بشه، یه نکته. نکته دوم، اهرم‌های قانونی هم باید براش پیش‌بینی بشه. علتش اینه که در اهرم‌های قانونی عملاً راهکارهایی که حالا به صورت تشویقی یا به صورت اقناعیه، افراد احساس کنن که اگر برگردن به مقصد خودشون قطعاً مفید خواهند بود، هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی و هم از نظر فرهنگی و هم از نظر معیشتی. ولذا من فکر میکنم دولت باید یک سری سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری بکنه که افراد بعد از فارغ التحصیلی یا بعد از پیدا کردن یک شغل به نوعی برگردن به ولایت خودشون، برگردن به مقصد خودشون. یعنی قانونهایی باید تدوین بشود. من براتون مثال میزنم. ببینید یه فردی که پزشک شده، دکتر شده، این بر نمیگرده به روستاش، میگه من خب پزشک هستم چرا بر. اما اگر اهرم‌های تشویقی، حمایتی و قانونی باشد، الزام بشه برگرده به شهرستان خودش، خیلی خوبه برمیگرده. حالا در رشته کشاورزی هم همینطوری است، در رشته‌های فنی هم همینطوری است. قرار نیست که همه پزشکا، همه متخصصین در تهران باشن یا مراکز شهرستان ها باشه. ولذا اولین مسئله بحث فرهنگ سازی، تبلیغ، آموزش. نکته دوم، اهرم‌های قانونی و برنامه‌ریزی سیاستی که بتونه اینها را از طریق قانون بکشونه به منطقه خودشون، که در اونجا هم برای منطقه مفید باشن و هم برای دولت مفید باشن. و این دورا پیشنهادی هستش، من فکر میکنم باید باشه و لازمه. بله
بله، ممنونم، کاملا هم صحیح. شما دکتر در مورد بحث سیاست های، یعنی الزام های سیاستی تو این مقوله پیشنهادی دارین؟
اولین نکته که باید بگیم اینه که چرا مهاجرت صورت میگیره. اون رو ما اولین چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که باید جلوی اون مهاجرت گرفته بشه. چرا مهاجرت میشه؟ امکان پیشرفت نیست، بحث‌های اقتصادی هست و حالا دسترسی‌ها نیست. شما مراکز استان‌ها یا تهران نسبت به جاهای دیگر رو نگاه بکنید، دسترسی به کتاب، به مباحث فرهنگی، سینما، ما چقدر مثلا شهرهایی داریم تو کشور به لحاظ سرانه سینما خیلی وضعیت بدی دارن. یعنی اگر این مسائل زمینه‌ای شهرها دیده بشه و جلوی بزرگسری و توسعه یک طرفه کشور گرفته بشه، هم توی خود کشور هم نسبت مرکز استان و شهرهای دیگه، این خودش یه عامل مهمی هست توی اینکه اصلا مهاجرتی اتفاق نیفته. من که توی شهر خودم، فرهنگ خودم هست، اقوام هستن، شرایط خوب، دسترسی به همه چیز دارم، امکانات علمی دارم، شغل دارم، چرا بیام مهاجرت بکنم؟ من میام مهاجرت میکنم مثلا به تهران، چون یه سری آپشن هایی رو میتونم گیر بیارم که الان توی شهری که هستم ندارم. اگر که اونها رو اونجا داشته باشم، خب به اصطلاح لزومی هم نمیبینم شهر خودم رو ترک کنم، چون مهاجرت به هر حال یه سری فشارهای عصبی، روانی فشارهایی هم داره. یعنی همش گل و بلبل نیست، فقط مشکلات اقتصادی نیست، فشارهای زیادی به آدم وارد میکنه. دوم این که توی بحث شغل رو باید مطرح کنیم. به هر حال یک سری هایی هستن که مهاجرت کردن به شهرهای دیگه، حالا به دلیل تحصیل یا حالا هر دلیل موقت اینجوری دیگه، مثلا دانشجو شدن یک شهر دیگه، اینها باید یک انگیزه ای داشته باشن که مثلا 10 سال یک نفر درس خونده تا مقطع دکتری، 4 سال خونده تا مقطع لیسانس، یا 6 سال خونده تا مقطع ارشد. این یک انگیزه ای باید داشته باشه که برگرده به شهر مقصدش. حالا الزاماً هم این مالی نیست، یک ما یه مشکل هویتی هم داریم، یعنی این کسی که 4 سال از خانواده دور بوده اومده تو یک شهر درس خونده، وقتی میخواد برگرده خانواده ازش مطالبه میکنن که این 4 سال الان چی شد، دستاوردت چی بوده، حالا اگر دانشگاه پولی بوده ما خرجتو داریم، اگر نبوده دوری و مشکلات دیگه بوده، دستاوردت چیه. یعنی این مشکل هویتی و شغلی که رفع بشه و یک عاملی باشه برای برگشت، خود به خود میتونه توی ازدواج هم تأثیر بذاره. و حالا فرض کنیم که یک سری ها اومدن شهر مقصد موندگار شدن، اونجا بحث باز اشتغال مطرحه، یا از سیاست‌های حمایتی دیگه‌ای که بعد دولت یا حالا کلیت حاکمیت در نظر بگیره که جوانا سوق داده بشن به ازدواج و فرزندآوری. البته که خود بحث فرزندآوری یا گرایش به ازدواج فارغ از بحث مهاجرت توی کشور ما باش مواجه، یعنی با مشکل مواجه هستیم توی این زمینه. مثلا نرخ باروری اگر که 5 دهه پیش 7 نفر بوده، الان 1 و 2 1 و 3 همچین 1 و 4 شده الان، یعنی کل کشور هم مشکل داریم. این نشون میده یک چیزهای عمده‌ای هست، یعنی درست مهاجرت هم تأثیر داره، ولی یک چیزهای دیگه‌ای هست که اونها روی کل مهاجرت تأثیر گذاشته، یعنی
فارغ از اینکه وضعیت طرف مهاجر یا غیر مهاجر.
آره،
مسئله مهم دیگه که به نظر میرسه این که با توجه به تغییرات اقلیمی که در واقع توی کشور حاکم و باز هم حالا یه بخشیش منطقه‌ای و جهانی هست، به نظر میرسه که اگر که واقعا سیاست‌های دولت در جهت رسیدگی به نقاطی که بیشتر بر پایه زندگیشون بر پایه کشاورزی و آب هست، میتونه شاید اتفاقاتی که چند دهه قبل اتفاق افتاده و تا به امروز در واقع باهاش مواجه هستیم رو باز تو سالیان آتی در واقع تشدید بکنه، که به نظر میرسه که در واقع مدیریت آب و خاک خیلی مسئله مهمی هست که حتما تو برنامه آتی هم بهش خواهیم پرداخت. به عنوان صحبت آخر جناب دکتر، اگر مسئله هست که در واقع لازم به ذکر هست بفرمایید.
من مجددا از حضرت عالی و دوستان بزرگواری که این برنامه رو تدوین آماده کردن تشکر میکنم. من تا این نکته رو میخواستم عرض کنم، بالاخره جوانی که تحصیل کرده هست اومده در شهر زحمت کشیده، در شهرستان و در جاهای مختلف، طبیعتاً انتظاراتی براش ایجاد شده و این انتظارات هم طبیعیه. وقتی اومده مهندس شده، دکتر شده، قرار نیست برگرده در روستا به صورت روستایی زندگی کنه. البته این دال برای نیست که خدای نکرده روستا جای بدی هست، ولی این انتظارات این تحصیل کرده بجا درست و طبیعیه. حالا این رو میخواستم عرض کنم که یک تحرک اجتماعی از نظر موقعیت اجتماعی برای افراد باید ایجاد بشه، یعنی طرف که لیسانس شده الزاماً باید یک تحرک سعودی داشته باشه، یک ارتقا جایگاهی داشته باشه، ولی وقتی برمیگرده به روستای خودش این ارتقا و جایگاه و موقعیت شغلی رو از دست میده، به همین خاطر بر نمیگرده، نباید هم برگرده. حالا در تایید فرمایششون، بله اگر سیاست های حمایتی الزاماتی از طرف دولت وجود داشته باشه، این احساس کنه برگرده موقعیت شغلی تحرک سعودی ارتقا پیدا میکنه جایگاهش بالاتر، قطعا برمیگرده. اما اینکه صرف تبلیغ و شعار و فرهنگ و این قضایا بدون راهکارهای قانونی به نظرم جواب نمیده.
ممنون، متشکرم از حضور هر دو بزرگوار. عرض خسته نباشید و روز بخیر هم خدمت شما شنوندگان عزیز دارم. همونجور که در واقع گوش دادید، موضوع این برنامه در مورد مهاجرت‌های داخلی بود. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می‌شد. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 MHz می‌شنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت 4 مهمان عزیز بودیم در این برنامه: جناب دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و پژوهشگر، جناب شاهین شکوهی، دانشجوی مقطع دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران، جناب دکتر رضا نوبخت، عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم. همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که موضوع برنامه آتی بحران خاموش مبحث اشتغال زنان خواهد بود. دیدگاه خودتون رو در خصوص این موضوع میتونین با ما به اشتراک بگذارید. از توجه شما به این برنامه بسیار ممنونم. روزتون بخیر. خدا حافظ.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
هر کجای ایران که این صدا را می‌شنوید بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواسته.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامونوشت کوچهان شد، گفتمان سازی کردند و به پاکشان در این جغرافیان ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمان.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شوید. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
آمریکا در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد.
دونالد ترامپ چند نوبت است که سرنوشت توافق هسته‌ای را در تعلیق و ابهام نگه داشته. تا کمتر از ساعتی دیگر آیا تکلیف معلوم می شود؟
ما نمیتونیم جلوی یک بمب هسته‌ای ایرانی را در چارچوب این توافق پوسیده بگیریم. توافق هسته‌ای با ایران ناقصه. در ذات خودش ناقصه. اگه ما هیچ کاری نکنیم میدونیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایران یک سال صبر راهبردی کرد و در نهایت از اردیبهشت 1398 برخی گام‌های کاهش تعهدات برجام را برداشت.
کاهش تعهدات برجامی راهکار ایران برای گذار از تنگنای تحریم به مقام‌های تهران. سعی دارند تا با تاکید به مرحله به مرحله بودن آن، نگاه جامعه بین‌الملل بلخص ماندگان در برجام را به خود معطوف کنند. گام اول افزایش ذخایر غنی‌سازی و گام دوم افزایش درصد اون.
اگر آمریکا از کلمه آتش خیلی میترسه، پس شعله را روشن نکنه.
بعد از اینکه ترامپ رفت و بایدن آمد، گفتند باید برجام را زنده کنیم. اینجا بود که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند همه کاسه ها را سر ایران بشکنند.
تأکید دوباره آمریکا بر ضرورت تبعیت ایران از برجام و تعهداتش در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
توپ در زمین ایرانه، وضعیت فرق کرده، ایران منزوی شده از نظر دیپلماتیک و خب امریکا رو این مسائل حساب میکنه و زیاد عجله نداره.
ببینید، هدف آمریکا همونطور که حالا بیان هم شدش، در واقع هدف دولت آقای بایدن ایجاد اختلاف در بین تصمیم سازان امنیت ملی ایران هستش و این راهکار رو تجربه شده بوده در دولت آقای اوباما، تجربه موفقی هم بوده.
اینجا یک شگرد رسانه‌ای بسیار استفاده می‌شود که به نام شکست توافقی بهانه تهاجمی معروف است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
خیلی زن و شوهرها سر شکست خوردن توافق دارن. یه عبارت عامیانه‌ای داره، میگه که اینقدر که تلاش می‌کنی نفهمی، اگر 10% تلاشتو بذاری که بفهمی، اوضاع حل. یعنی داری انرژی مصرف می‌کنی که نفهمی. دارن انرژی مصرف میکنن که حرف همدیگر رو درک نکنن. سر درک نکردن حرف توافق دارن، یعنی منجر به شکست. خب چه چیزی این شکست رو ایجاد میکنه؟ چه چیزی این توافق رو ایجاد میکنه؟ بهانه هایی که همه تهاجمیه، چون برای نفهمیدن شما حتما باید تهاجمی رفتار کنید. پس ببینید، سر بهانه های تهاجمی اتفاق میفته، شکست توافقی حاصل میشه. رسانه بیگانه کجا این کار رو انجام میدن؟ راجع به چه موضوعات این کار رو انجام میدن؟ اونجایی که میان انواع و اقسام دلایل بی ربط رو در قالب طنزواره به مخاطب به گونه ای القا میکنند که کأنه سیستم توافق کرد شما شکست.
کاملا مشخص بود که آمریکا برجام را ترک کرده و این کشور است که باید دوباره برگردد. حتی اروپا هم به هیچ تعهدی عمل نکرد. اما باز خبر تهاجمی برای ایران بود.
ایرانی ها انتظار داشتن که در همون اوایل روی کار آمدن دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که به برجام برمیگرده. انتظار اینها این بود.
با توجه به اینکه ایران در شرایطی میخواهد کار بازرسان آژانس را محدود کند که همین بازرسان در 3 نقطه اعلام نشده از سوی ایران ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند و ایران تا کنون توضیحی قانع کننده درباره آنها به آژانس نداده است.
آیا سرسختی ایران جو بایدن را به نرمش بیشتر وادار خواهد کرد؟ اصلا چرا در زمانی که ایران لحنی تند را انتخاب کرده انتظار می‌رود که جو بایدن امتیاز بدهد؟
زمان به نفع ما هست. اقتصاد ایران زیر فشار سنگینی قرار داره.
شکست برجام برای آنها فرصتی برای تهاجم بیشتر علیه ایران شده است. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میدهد.
سر قصه برجام، اروپایی ها خلف وعده کردن، هیچ کاری انجام ندادن. آمریکایی‌ها که بدتر. قصه برجام و کاری که رسانه‌های بیگانه راجبش کردن با این محور دقیقاً مثال این نوع از عملیات شناختی، یعنی مسیری که ساخته شده به اسم برجام رو چون میدونن تهش چی نیست، خودشون سنگلاخی میکنن برمیگردن که بعد هر کی بخواد ردشه بگن اون که سنگلاخی نمیشه، که فقط مثلا من میتونم ردشه نالوش. برجام رو همه میدونن به نتیجه نمیرسه، ولی همه یه جوری انگار که روی ارواسی دارن در گفتنش. بعد که نتیجه نمیرسه نمیگن تقصیر امریکایی هست، میگن تقصیر خودمون بوده. این رو بهش میگن تکنیک شکست توافقی و بهانه‌های تهاجمی.
شگردها و رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و ساعت پیش رو همراه باشه با سربلندی و موفقیت برای تک تک شما هموطنان عزیزم. همچنان با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های